ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان عزیزمند، امروز پنجشنبه هفته آذر 1398 هجری شمسی برابر 28 نوامبر 2019 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای سال 88 که در حبس خانگی به سر میبرد، در بیانیه‌ای سرکوب معترضان در اعتراض‌های اخیر ایران را محکوم و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای شناسایی کسانی شد که به گفته او به روی ملت تیراندازی مستقیم کردند. آقای کروبی در این بیانیه که روز پنجشنبه در کانال تلگرامی سهام نیوز منتشر شده، از دستگاه قضایی خواست تا زمینه را برای آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت شدگان که به گفته مقامات از طبقات محروم جامعه هستند فراهم کند. مهدی کروبی همچنان از افزایش 300% قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور که به گفته او به جای مجلس در پشت درهای بسته تصمیم گرفته شده به شدت انتقاد کرد. رئیس سابق مجلس ایران در بیانیه‌اش با انتقاد شدید از سخنان اخیر فرماندهی کل سپاه پاسداران که اعتراضات اخیر را جنگ جهانی خوانده بود آورده که ریشه این اعتراضات را باید در فساد، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد و نه در آن سوی آبها. مهدی کروبی هم که از دولت حسن روحانی خواست ضمن دلجویی و عذرخواهی از آسیب دیدگان حوادث اخیر به جبران خسارت و پرداخت غرامت به آنان اقدام کند. در پاسخ به هشدار جدی وزیر خارجه فرانسه درباره احتمال توسط اروپایی‌ها به مکانیسم ماشه در برجام، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات ژان ایو لودریان را غیر مسئولانه و توسل به این اقدام تنبیهی را غیر ممکن خواند. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اشاره به اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش به ایران هشدار داد که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام است. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه ایران، منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختلافات پیشبینی شده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است. بر اساس مکانیسم ماشه که در بند 37 برجام آمده، در صورت اختلاف و نقض پایبندی به این توافق توسط امضا کنندگان کمیسیون مشترک تشکیل می شود. چنانچه در این کمیسیون اختلاف حل و فصل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. محسن خان چارلی، فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران، روز پنجشنبه از بازداشت 30 نفر دیگر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام نیروی انتظامی افراد بازداشت شده را لیدرهای اصلی اعتراض‌ها خواند و مدعی شد که آنها در تخریب اموال عمومی و بروز ناآرامی‌ها در شهرستان‌های غرب استان تهران نقش داشتند. به گفته یه فرمانده پلیس غرب استان تهران، افراد بازداشت شده پس از شناسایی در عملیات جداگانه دستگیر شدند. سه‌شنبه هفته جاری حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد که در اعتراض‌های اخیر بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار برخورد دولت عراق با مهاجمان به کنسولگری ایران در شهر نجف شد. به گزارش ایسنا، عباس موسوی از احضار سفیر عراق به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید ایران در مورد این حمله خبر داد. معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف حمله کردند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. مقام‌های امنیتی عراق از برقراری ممنوعیت آمد و شد در شهر نجف تا اطلاع ثانوی خبر دادند. همچنین کلیه ادارات دولتی نجف در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شد. معترضان در عراق به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. بکتاش.
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. درخواست فرمانده پیشین سپاه پاسداران جهت برخورد قضایی با دولت.
مردم به صورت کلی از وضع موجود خسته شدن و خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند.
این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد.
دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجرا یه دید خیلی امنیتیه.
انتشار آمار تازه‌ای از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ایران، این بار از سایت کلمه.
آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن.
درخواست تهران از بغداد برای برخورد با مهاجمان به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. فرمانده سابق سپاه پاسداران خواهان برخورد قضایی با دولت شده است. محمد علی جعفری همچنین دولت را به مقدم دانستن سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات متهم کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد علی جعفری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز چهارشنبه اصل دلیل اعتراض‌های اخیر در ایران را بی‌توجهی دولت مردان به مردم دانست و با اشاره به سوء تدبیرها، بی‌توجهی‌ها و همچنین سوء مدیریت‌ها خواستار برخورد قضایی با دولت حسن روحانی شد. محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین دولت را به مقدم دانستن سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات متهم کرد و گفت باید مسئولین نسبت به تصمیماتی که می‌گیرند و یا نحوه اجرای تصمیمات در محاکم مربوطه پاسخگو باشند. آلان توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس:
به نظر من آقای جعفری با یه نوع فرار به جلو در حال دادن آدرس غلطه، یعنی میخواد خودش و مجموعه خودش و بخشی از ارکان نظام رو تبرئه بکنه. مشکل مردم اقناع شدن نیست، بلکه مشکل مردم ناکارآمدی مجموعه جمهوری اسلامی برمیگرده که اتفاقا آقای جعفری خودش تا چند ماه قبل در رأس یکی از مهمترین ارکان این نظام یعنی سپاه بوده که عملاً 60% اقتصاد کشور رو در اختیار داره. امروز اگه مردم اعتراضی دارن تنها به دولت نیست، گرچه دولت هم نشون داده فاقد ظرفیت‌ها و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردمه، اما در این حال نحوه اعتراضات و شعارها به خوبی نشان میده که مردم به صورت کلی از وضع موجود خسته شدن و خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن. اونها خواسته های کاملا مشروع و برحقی دارن که سابقه 40 ساله نشون داده که جمهوری اسلامی با دولتش، با رهبریش، با همه ارکانش و از جمله خود سپاه فاقد ظرفیت ها و توانایی های لازم برای برآوردن این خواسته های مردم هستند.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی از اینکه مسئولین برای مذاکره با خارجی ها وقت زیادی میگذارند انتقاد کرد و گفت اگر درصد کمی از این زمانی که برای گفتگو و اقناع خارجی ها و راضی کردن آنها گذاشتند و میگذارند را برای گفتگو با مردم صرف میکردند، مردم اقناع میشدند. مهدی فتاپور، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان:
واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد. امروز جمهوری اسلامی در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضعی ضعیف‌تری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش پذیرتری می‌گرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمی‌کرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه. امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونها ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعاً نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکل تغییرات متداوم پیدا میکنه، حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه قطعا در دوره های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره، هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همین جور تداوم خواهد داشت مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
در دیدار روز چهارشنبه بسیجیان با رهبر جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت بد عاقبت‌های خودباخته و قرض زده داخلی تلاش کردند حرکات و جریان‌های مختلف از جمله به گفته او آشوب اخیر را تقویت و فعال کنند. صدای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران:
استکبار جهانی از طریق معاندین داخلی، منافقین خبیث و شبه روشنفکرهای راحت طلب و ریاکار، این بدیل‌های نازل و ارتجاعی میرزا ملکم خانها، میرزا فتح علیها، حاج سیاهها و سایر بد عاقبت‌های خودباخته و غرب زده داخلی تلاش کرده و می‌کنند حرکات و جریان‌های مختلفی از جمله آشوب تیر ماه 78، فتنه 88، اغتشاشات دی 96 و قائله اخیر را تقویت، فعال و حمایت کنند.
مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، خانواده پهلوی، سازمان مجاهدین خلق، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، عربستان و اسرائیل را مقصر بروز اعتراض به افزایش 3 برابری بنزین در ایران دانستند. روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی خود گفت بروز اعتراضات به باور او یک توطئه بوده است. حسین قاضیان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجرا یه دید خیلی امنیتیه و متاسفانه این دید امنیتی هم خیلی دید امنیتی کوتاه نگرانه است. یعنی مثلا فقط از این زاویه دیده میشه که کشورهای خارجی، نیروهای خارجی، مخالفین خارجی کشور چگونه ممکنه که بخوان از این ماجراها سوء استفاده بکنن. در این تردید نیست که نیروهای خارجی میخوان از موقعیت‌های مشابه این برای بی‌ثباتی در ایران استفاده کنن. اما اینکه تصور بکنید اینا ریشه ماجراست، این اون دید امنیتی محدود است که مقامات امنیتی و مقامات سیاسی و گردانندگان کشور از ماجرا دارن. یعنی چون اونا دارن سوء استفاده میکنن یا برنامه‌هایی برای بی‌ثباتی در ایران دارن، فکر می‌کنن اینا ریشه ماجراست. در حالی که ریشه ماجرا بی‌کفایتی حکومت در ایجاد یه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردم احساس نکنن که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق به خودشون نمیدونن. شکاف یا احساس عدم تعلق خودشو هر لحظه ممکنه در شکل مقابله، در شکل اعتراض نشون بده و حتی تا پایین آوردن کل حکومت هم پیش بره، بدون اینکه لزوماً ریشش خارجی ها باشن یا خارج نشینان باشن.
محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین تنزل جایگاه مجلس شورای اسلامی انتقاد و علت آن را نیز عدم شفافیت آرای نمایندگان عنوان کرد و گفت برخی از نمایندگان از روی بی‌انصافی و سیاسی کاری و برخی دیگر با ملاحظه کاری، وادادگی و بی‌عملی کمکاری های خودشان را توجیه می کنند. این فرمانده ارشد سپاه کنار گذاشتن طرح لغو افزایش قیمت بنزین در مجلس را بی ارتباط با حمایت علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا در این زمینه دانست و گفت این به معنای این نیست که مجلس و یا هر نهاد دیگری فعالیت خودش را متوقف کند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با این گفته ای آقای جعفری موافقم که جایگاه مجلس تنزل پیدا کرده، اما با دلیلی که آقای جعفری ارائه میده موافق نیستم. یعنی این تنزل جایگاه مجلس فقط به عدم شفافیت رأی نمایندگان بر نمیگرده، بلکه به جای دیگه ای برمیگرده و اون اینه که اساساً در جمهوری اسلامی پارلمان و مجلس نه برای تجلی آراء مردم، بلکه فقط برای ارائه نمایشی از شبه دموکراسی و حضور وابستگان و معتقدان به نظام و در نهایت تایید آرای ولی فقیه. به خاطر همین هم امروز ما شاهد هستیم مجلسی که قرار بوده روزی در رأس امور باشه، امروز به دلیل نظارت استثوابی شورای نگهبان و دخالت نهادهای غیر مسئول و همینطور وابستگی نمایندگان به ارکان قدرت و یا دلبستگی نمایندگان به منافع مادی حاصل از نمایندگی، عملا تبدیل به یک مجلس فرمایشی شده که همینطور که آقای جعفری گفتن فاقد هر گونه خاصیت و کارایی یک مجلس واقعی است.
در روزهای گذشته مواضع حسن روحانی و برخی از وزرای او درباره اعتراض‌های اخیر با انتقاد ناظران سیاسی روبرو شده و برخی از حامیان دولت از جمله غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفته به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزیر کشور و سخنان همراه با قهقهه رئیس جمهور شده است. اعتراض‌های اخیر در ایران به گفته مقام‌های دولتی در 27 استان رخ داد و بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دست کم 143 نفر کشته شدند، هرچند برخی دیگر از نهادهای سیاسی و حقوق بشری آمار کشته‌ها را نیز بیش از این اعلام می‌کنند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد در سکوت جمهوری اسلامی در خصوص شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ایران تا کنون آمارهای مختلفی از میزان قربانیان اعتراضات اخیر کشور انتشار یافته است. همون گونه که در پایان گزارشی که شنیدید این مسئله اشاره شده بود به آن. با این همه همه آمارها از جمله آمار سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را دست کم بیش از 100 تن ثبت کردند. اینک تازه ترین آمار را سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی منتشر کرده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس درباره آمار سایت کلمه به رادیو فردا میگوید:
طبق اخباری که به سایت کلمه رسیده و اخبار موثق است، آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن و در بعضی از نقاط مثل شهریار مثلا 43 نفر جان خودشون از دست دادن که بینشون یک کودک 9 ساله هم هست. این آماری هستش که در اختیار ما قرار گرفته و قابل تایید بوده و تا حدی که میتونستیم بررسی کردیم. در رابطه با بازداشت‌شدگان و زخمی‌های این حوادث آمار دقیقی رو ما در اختیار نداریم.
آقای امیر ارجمند، چرا چنین خشونتی فکر می‌کنین صورت گرفت؟ برخورد ماموران امنیتی، شلیک مستقیم تیر به تظاهرکنندگان؟
متاسفانه حاکمیت هر روز در حوزه خشونت‌ورزی پیشرفت می‌کنه، در سایر موارد پسرفت میکنه، در اداره امور کشور پسرفت میکنه، همون قدری که توانایی اداره امور کشور نداره در نتیجه برای حفظ امنیت خودش و اون قرائتی که از امنیت داره از اون استفاده میکنه. الان به جای رسیدیم که امنیت مورد نظر حاکمیت چیزی غیر از زور نیست، زور رو به جای امنیت در نظر میگیرن، قبلا توجیهش میکنن و میدونستن هم به هر حال این حوادث دامنه‌داری خواهد بود، از ابتدا با خشونت کامل باش برخورد کردن، هیچ جای توجیهی نداره. یعنی خب مسلمه که اگر حادثه در کشور رخ بده افرادی ممکنه که در مقام سوء استفاده باش برمیان یا کارهای اشتباهی بکنن، برنامه هایی داشته باشن، همه اینها قابل تصور است، ولی هیچ کدوم از اینها به هیچ وجهی به اندازه سر سوزن مسئولیت حکومت رو تقلیل نمیده، کاهش نمیده. اونها نباید که از زور و از تیر مستقیم استفاده بکنن. در هیچ جای دنیا چنین چیزی دیده نمیشه، بسیار نادر هست این نوع خشونت ورزی. حتی اگر الان مقایسه بکنن با سایر کشورهای منطقه مشاهده میشه که اون چیزی که مربوط به خود تظاهرات بوده در درگیر تظاهرات شاید که در ایران از کشورهای مثل عراق و لبنان هم چیزی گرفتن و این نشوندنده این است که حکومت راه حلی برای مردم واقعا نداره. حکومت نمیدونه به کجا میخواد بره، برنامه چیه، چه کار میخواد بکنه، برای خودش مبهمه، برای مردم هم نمیتونه توضیح بده. رضا تنها راه راحت رضا خشونت.
سازمان عفو بین الملل آمار کشته شدگان رو بالای 100 نفر، 143 نفر گزارش کرده و گزارش ها حاکیه که در هر حدود این آمار اعتراضات آبان ماه ایران رو تبدیل میکنه به خونین ترین تظاهرات سراسری ایران پس از اعتراضات سال 88 ایران و چه بسا پس از انقلاب سال 1357؟ فکر میکنین که با توجه به این وقایع ایران، این اعتراضات آبان ماه، چه تحولاتی میتونه در پیش باشه؟ چه پیشبینی میشه داشت نسبت به آینده کشور؟
فکر میکنم فرایندی هستش که ما درش قرار گرفتیم. حاکمیت جایی که چشمشو کاملا بسته، یعنی که قدرت تحلیل نداره. به نظرم میرسه که اساسا تمایل دارن که چشمشونو ببندن، وگرنه شواهد بسیار گویاست، بسیار زنده است. اگر این همه شواهد زنده نبود، تک تک آقایون به یک نحوی از مسئولیت خودشون فرار نمی‌کردن. آقای رئیس جمهور نمی‌گفتش که من از زمانش اعلام خبر سهمیه بندی اطلاع نداشتم، هیچ میگه که من نمی‌دونم برای این تایید کردم که سران ثقوبات تایید کردن، هیچ میگه اصلا من مخالف بودم. هیچ کس مسئولیت هیچی رو قبول نمی‌کنه. خلاصه معلوم هستش که کشور در حالت نابسامانی کامل داره حرکت میکنه و هیچ کسی هیچی رو مدیریت نمیکنه. این حرفای اخیر آقای خامنه ای هم در رابطه با بسیج واقعا یک قدم بسیار مهمی هست. ایشون قبلا با تحریف قانون اساسی آغاز کردن، الان دارن با تحریف قرآن ادامه میدن که مستضعف معناش این نیست، اون هست چیزای عجیب غریبی گفته میشه. و بعدا این هستش که بخوان کشور رو به سبک سال 1360 داره کنن که بله بسیج شما بیاین و همونجوری که کمیته های انقلاب اسلامی رفتار میکرد رفتار کنی. یعنی چی؟ این خیلی معناش روشن و واضحه. یعنی از شما قدرت اداره کشور رو ندارید. مسئله اینه، این چیزی که داره پیش میره، یعنی در واقع شما خودتون نوعی فروپاشی رو قبول کردید. حالا فقط با زور و با این که نیروهاتون بسیج کنید حول محور زور در این اقدامات رو انجام میدیم. میخوام اینو توجیه ایدئولوژیک کنیم، چون توجیه ایدئولوژیک هم امکان پذیر نیست. خلاصه در بین افراد هم، در بین بسیجی ها، خود مردم هستن، بخش از مردم هستن، گرفتاری های مردم دارن، خب واسه شون قانع کننده نیست. باید این حرف رو زده بشه. شما بیاییم نماینده کمیته در سال 1160 امور رو اداره بکنی، در همه جا حاضر باشی. یعنی در همه جا حاضر باشی، یعنی در همه عرصه های زندگی مردم از خوشمزه آینده. یعنی
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس. همانگونه که در همین اواخر صحبت‌های اردشیر امیر ارجمند اشاره شد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بسیجیان از اونها خواست که در به عبارت وی در هیچ زمینه غافلگیر نشن و بکوشن در همه محله ها حاضر باشند و مثال زد کمیته های انقلاب رو در سال 60 هجری شمسی که به گفته وی در هر حادثه ای حضور داشتند.
غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در مورد نقطه نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه که شنیدید به رادیو فردا میگوید:
ببینید در سال 88 آقای خامنه‌ای از کهریزک اعلام پشیمانی کرد، ولی گفت بزنید. در سال 78 آقای خامنه‌ای گفت به دانشجوها ظلم شده، ولی در سال 98 آقای خامنه‌ای هیچ اشتباهی از رفتار بسیجی‌ها و سپاه ندید. یعنی آقای خامنه‌ای دقیقاً الان خودش سپاه و بسیجی همه کاری کشور میدانه، اینا رو خواص میدانه و در حقیقت آقای خامنه‌ای در خط خودش پیشروی کرده. یعنی یک طرفه کردن و بی اثر کردن حتی احزاب دست راستی، یعنی که مختلفه و تمام این احزاب هم نه تنها احزاب اصلاح طلب رو در حقیقت برده توی آفسای، بلکه احزاب دست راستی هم بی اثر شده. آقای خامنه‌ای شده به عنوان رهبر خودکامه که دو تا بازو داره، بازوی مسیح و بازوی سپاه، اینا یکی هستن در حقیقت. اگه دقت کنی قبلا میگفتن دشمن کشت سازی میکند، الان منکر نمیشن که کشتن، میگن اینا عوامل خارجی بودن. در حقیقت آقای خامنه‌ای داره سنگ تمام میذاره در رفتار خودکامه خودش. ببینید مسئله هنوز با ما روشن نیست. این اعتراضات آبان 98 چند مرحله داره. یه جاها میگن خود نیروهای اینا مسئول آتیش زدن هستن و تحریک کردن، یعنی جامعه مدنی اقشار آرام دور کنن، بازی قطبی کنن و سرکوب کنن. ولی یه جاهایی هم دولت به نظر من جامعه رو غافلگیر کرد. من در این مورد زیاد حرف نمیزنم، ولی در آقای خامنه‌ای پیامش برای من ملموسه. من حتی تفتیش شدگان دهیش هستم. این یعنی شما حالت فوق‌العاده دادن به کشور به وسیله نیروهای بسیج، یعنی در حقیقت بسیج دیگه نیروهای انتظامی هم میگیره دست خودش. یعنی ببینید یک تجربه ای صدام حسین داشت، میگه حتی که آمریکایی‌ها هم حمله کردن، جیش شعبی وظیفه‌اش سرکوب مردمه. آقای خامنه‌ای میدونه غرب و اروپا در موقعیتی نیست که بدن زیاد در مورد عملیات فشار بیاره. اون میخواد جامعه رو همچنان مثلا کنترل داشته باشه تا سیاست‌های خارجی خود که فکر میکنه حتی در رابطه با غرب و آمریکا پی بگیره. پس به این خاطر باید جامعه رو مرعوب کنه. این دو تا روش داره. یکی این که باید اقشار متوسطه از آشوب بترسانه و از یک طرف دیگه ادعیه که از نظر خودش جاوباش تا تیروز مستضعفین بودن و به اصطلاح تحت کنترل داشته باشه. پس یک حالت فوق‌العاده باید در محلات برگزار بشه و دخالت همه جانبه. این مثل دهه 60 نیست، این خیلی هزینه‌زاست و در این حال به یک سازماندهی نیاز داره و یک سازماندهی متمرکز و خلق و پول زیاد. ولی آقا خامنه‌ای این اتخاذ کرده. اما اینکه اینا چقدر از این حوادث غافلگیر شدن جای بررسی داره. شاید یه جا اصلا برنامه‌ریزی بود و یه جا هم غافلگیر شده. این نماینده مجلس مدعیه که برای مردم کار میکنه، حتی تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر از اونه که الان در اسامیش به دست ما. یک اتفاقی افتاده و حتی این بار نمیگن کشته سازی میکنه دشمن، میگن کشته شده هم چون حمله کرده هم. این یه ادبیات جدیده.
رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات بسیجیان همچنین اظهار کرد که بسیج به عبارت وی در همه میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم آماده به کار باشد و ادامه داد آیت الله علی خامنه‌ای که بسیج در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث مختلف به توصیف ولی فقیه راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. تقی رحمانی فعال و کارشناس سیاسی در پاریس به رادیو فردا در این خصوص میگوید
دقیقا میگه بسیج همه چی هست. بسیج دیگه حزب، بسیج دیگه نهاد فرهنگیه، ولی خب در نهایت بسیج نظامیه و از این نظر آقای خامنه‌ایه. ببینید این فضای نظام کردن یه مدار با منطقه میخوره، یه مدار با پشمرهای جهانی میخوره، یه مدار با اعتراضات مردم. ببینید این سیاست‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای یه باب دو هواست. آقای خامنه‌ای تمام سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهان اجرا میکنه، حالا میزن گردن آقای روحانی. بعد با همین نظام سیاسی جهانی مشکل داره، این میشه مشکلات مضاعف بر دوش مردم ایران. خب مسئله ای که ما رهبری مبارزات به اصطلاح استکبار داشته باشه باید تکیه کنه به قول با همین نیروهای نظامی، چون نگاه آقای خامنه ای هم از قدیم حتی وقتی رئیس جمهور بود یک نگاه تحکمی و نظامی بود. مطابق آقای خامنه ای یه ویژگی هایی داره، این ویژگی ها با یه پیچیدگی های همراهه که یه ویژگیش قربانی کردن کسایی که دم دستن. شما دقت کن برای نظام که برابر با آقای خامنه‌ای شده، شما ببینید امروز حتی آقای جعفری تلبیه هم میده آقای روحانی باید محاکمه کرد. یعنی در حقیقت یه تصمیم میگیرن، وقتی تصمیم خراب میشه آقای خامنه‌ای با یه فاصله گذاری نیروهای نظامی و بسیج رو تبرئه میکنه و تمام نیروهای دیگه نظام رو در حقیقت حتی تهدید میکنه. این ویژگی هی داره تقویت میشه با توجه، البته جامعه موافق نیست و از این طرف دیگه این سیاست خامنه‌ای در درون نظام هم شکاف و مشکل خواهد انداخت. ولی نگاه آقای خامنه‌ای روز به روز روی تکیه سیاست های نظامی و به خماس کردن نظامیان که از سال 77 شروع شد، از سال 75 شروع شد تا به امروز پیشرفت کرده. آقای خامنه‌ای 24 سال راهبردش خماس کردن نظامیان و تحریف کل تاریخ، همینجوری که کلمه مستضعفین تحریف کرد. این آقای سلامی آقای خامنه‌ای رهبر الهی نامید، رهبر الهی شیعه 12 امامی، فقط به 12 امام شیعه میگه، نه به حتی آیت الله عظما که آقای خامنه‌ای آیت الله عظما به شکل سنتی نیست، ولی آقای سلامی آمده از میان آقای خامنه‌ای حتی عضو علمی نشسته و رسما میگوید که هر کس کنار رهبر ایستاد نیفتاد، هر که نیستاد افتاد. حتی این به گونه‌ای پیام بعدیش قربانی کردن روحانی و تیت امثال این هم هست. البته که آقای روحانی در این واقع